درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، جلسه 192 درس مثنوی رو با خواندن غزل 113 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا، بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید و از این ابر برآیید، چو از این ابر برآیید همه بدر منیرید. خموشید خموشید خموشی دم مرگ است، یا اینکه اینطور هم میشه بخونی، خموشید خموشید خموشی دم مرگ است، هم از زندگی هستین که ز خاموش نفیرید. غزل رو مقایسه بکنید با اون داستان طوطی و بازرگان که مرد و بعد زنده شد. این بمیرید بمیرید که اون وقت از این نفس چون مردید بعد همه روح پذیرید، در این عشق چون مردید، اون داستانایی که مولانا در مثنوی میاره اسارش رو در این غزلیات دیوان شمس بیان میکنه. خب در دفتر دوم بودیم در داستان اون پادشاهی که غلامی خریده بود و حسد کردن حشم بر غلام خاص. مولانا یه سه چهار بیتی گفت و قصه رو رها کرد. صحبت از این بود که هر موجود زنده ای از یه چیزی خوشش میاد. گاو و خر شکر دوست ندارن و هست هر جان را یکی قوتی دگر. هر موجود زنده ای غذای مخصوص خودش داره. البته بعضی وقتا غذای ناجور میخورن، غذای غیر مناسب، اونجا باید تربیت کرد، اونجا باید جلوشون رو گرفت. چون کسی کو از مرض گل داشت دوست، گرچه پندارد که آن خود قوت اوست. قوت اصلی را فراموش کرده است، روی در قوت مرض آورده است. نوش را بگذاشته سم خورده است، قوت علت را چا تو چربش کرده است. میگه بله، یا آدمایی هستن اینا قوت اصلی رو فراموش کردن، میرن سراغ یه چیزایی که نباید بخورن، غذای اونا نیست، مثل آدمایی که بیمارن اینا گل میخورن. دیدید، شنیدید، بعضی خانوما هم موقع حاملگی هوسشون به خوردن گله، ویارشونه اصطلاحا. اینم علت پزشکی داره، یک کمبودهایی در بدن پیدا میشه، اون بچه‌ای که در رحمه یه مقداری از مواد غذایی این بدن رو به خودش اختصاص میده، این مادر احساس کمبود میکنه، میره سراغ یه چیزایی که قبلا به اونا احتیاجی نداشت. این اختلالی که در هوس غذایی و برنامه غذایی و میل غذایی پیدا میشه، این در اثر اون مصرف جدیدیه که در بدن پیدا شده، قبلا سابقه نداشت. یکیش هم اینه که علاقه پیدا میکنن بعضا به خوردن گل. حالا غیر از این یه بیماری های دیگه هم هست که علاقه به خوردن گل پیدا میکنن. چون کسی کو از مرض گل داشت دوست، گرچه پندارد که آن خود قوت اوست، فکر میکنه که این به دردش میخوره، قضاش اینه. خب این آدم وضعش چیه؟ قوت اصلی را فراموش کرده است، روی در قوت مرض آورده است. احتیاج به توضیح نداره این بیت. نوش را بگذاشته سم خورده است، عسل و کنار گذاشته زهر داره میخوره. قوت علت را چو چربش کرده است. علت یعنی مرض، علت معنی اصلیش در لغت بیماریه. حالا قوت علت یعنی قوت مریضی، اون به دلیل مریضیه که تو اینو میخوردی. چربش یعنی اون چیزی که قوت بخشه، چربیدن یعنی افزونی ایجاد کردن، میگن این به اون میچربه، میگی تو ترازو میگن اینو چربش کن، چربترش کن، یعنی بیشترش کن. قوت علت را تو چربش کرده است، فکر میکنه که این قوتی که در اثر مریضی سراغش رفته، این واقعا باعث فربهی و چاقی بدنش میشه، اشتباه میکنه. قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرو را ناسزاست. لیک از علت در این افتاد دل، که خورد او روز و شب زین آب و گل. روی زرد و پای سست و دل سبک، کو غذای و سما ذات الحبک. آن غذای خاصگان دولت است، خوردن آن بی گلو و آلت است. شد غذای آفتاب از نور عرش، مر حسود و دیو را از دود فرش. در شهیدان یرزقون فرمود حق، آن غذا را نه دهان بود نه طبق. مولانا میگوید که بشر هم وقتی به این دنیا میاد و میفته به این دنیا و این دنیا رو رها نمیکنه، دنیا دوست میشه، دنیا پرست میشه، دنیا طلب میشه، این قوت اصلی خودش رو فراموش کرده. قوت اصلی بشر نور خداست. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه، و هر کی هم که خدا نوری برای او ایجاد نکرده باشه، خدا نوری بهش نداده باشه، از هیچ جا نوری نداره. حالا قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرو را ناسزاست. انسان خوراک اصلیش چیز دیگه ایه. اگر انسان رو کسی به مرتبه حیوانی تنزل بده، کار ناشایسته ای کرده، نادرستی کرده. قوت حیوانی مرو را ناسزاست. اون چیزی که قوت حیوانه سزاوار انسان نیست. لیک از علت در این افتاد دل که خورد او روز و شب زین آب و گل. چرا انسان سراغ قوت حیوانی میره؟ چرا برای خودش هیچ مرتبه بالاتری از این خور و خواب و خشم و شهوت نمیشناسه؟ به این آب و گل افتاده. علتش اینه که یه علتی پیدا کرده، یعنی این مریضیه، این بیماریه، این انسان حقیقت خودشو فراموش کرده، به جای اینکه قوت اصلیشو بخوره داره قوت نابجا میخوره، مثل اون آدمی که در اثر مریضی گل میخوره. این آدم هم افتاده به گل خوردن تو این دنیا، همش ساختمون درست میکنه، رو هم دیگه میذاره، خشت و گل سرهم میکنه و فکر میکنه که اینجور چیزا او رو راضی میکنه. آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش بجز از وصل تو خوشنود نکرد. این بیتی از غزلهای مولاناست. بر سر آتش دل سوختم و دود نکرد، آب بر آتش دل ریختم و سود نکرد. میگه همینطور، آزمودم دل خود را به هزاران شیوه. یه روز دنبال مقام رفتم، یه روز دنبال ماشین رفتم، یه روز دنبال پول رفتم، یه روز دنبال ساختمون رفتم، یه روز دنبال نمیدونم زن رفتم، چی رفتم، به هزاران شیوه. ولی تا حالا شما یه کسی پیدا کردی که به یه چیزی که رسید راحت بشه؟ به هر چیزی که انسان میرسه ناراحتیش ادامه داره. آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش بجز از وصل تو خوشنود نکرد. چرا؟ قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرور را ناسزاست. انسان یه موجود بی نهایت طلبه. موجود بی نهایت طلب فقط با حقیقت نامتناهی راضی میشه. هر امر محدودی که انسان به او رو بیاره او رو راضی نمی کنه. اون قوت حیوانیه. لیک از علت در این افتاد دل که خورد او روز و شب زین آب و گل. حالا انسان چی میشه؟ روی زرد و پای سست و دل سبک. دل سبک هم یعنی سست دل، پریشان دل. کو غذای و سما ذات الحبک. این آیه سوره بزاریات، و سما و ذات الحبک، یعنی قسم به آسمانی که راه‌های گوناگون دارد. این غذای آسمانی ما کو؟ ما به غذای، به قوت و غذای حیوانی دلخوش کردیم. همطور که حیوانات با آب و علف خوشن، ما فکر میکنیم تو این دنیا اومدیم آب و علف فقط بنوشیم و مصرف کنیم. شما این تلویزیونای خارجی رو ببینین، حالا ما که ماهواره نداریم، اونایی که میبینن تو ماهواره یه بار از خودشون بپرسن تو این ماهواره های فرنگی غیر از چی نوشیدن و چی خوردن و چی پوشیدن و چه کارهای دیگه کردن چیزی اصلا هست؟ یه بار یه کسی یه هفته این برنامه های تلویزیون های خارجی رو تحلیل محتوا بکنه، ببینه هم و همتی برای بشر امروزی غربی غیر از این حرفا تو این تلویزیونا هست؟ این تلویزیونا دریچه تماشای دنیای غربیه. جهانبینی غربی رو تو این قاب تلویزیونای ماهواره‌ای میشه دید که اینا چه نگاهی نسبت به دنیا دارن. یه کسی بیاد از اول هفته تا آخر هفته این برنامه ها رو بررسی کنه. یه تعدادی از این برنامه ها اینه که چی بخوری که خوشمزه تر باشه، همش بحث خوردنه، یا مد لباس و انواع لباس، یا غریزه جنسی. یعنی شما از اول هفته تا آخر هفته این برنامه ها رو نگاه میکنی، یک برنامه نمیبینی که به شما بگن خب حالا بعد از این که خوردی و پوشیدی و نوشیدی و همه چی مرتب بود آخرش چی؟ حالا فرض کنه همه اینا حاصل باشه، همه اینا موجود باشه، بعد چی حالا؟ یعنی اصلا برای چی اومدی تو این دنیا؟ کسی راجع به این موضوع سوالی نمی کنه، کسی هم راجع به این موضوع جوابی نمیده. بله، حالا ممکنه توی 100 تا کانال تلویزیونی یه روز یه شنبه یه هم یه کشیش بیاد توی مثلا کلیسا یه دعایی بخونه و یه تشریفاتی برقرار بکنه، اما اون متن زندگی غربی همش همینه. حالا تحقیقات علمیشون هم همینه، پزشکیشون هم همینه که مثلا این کار کن عمر طولانی تر که باز بیشتر بخوری، بیشتر بپوشی، بیشتر بنوشی. این حرف مولانا اینه دیگه، قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرورا ناسزاست، لیک از علت در این افتاد دل که خورد او روز و شب زین آب و گل. این دل الهی بود، فی قلوبهم مرض باعث شد که این دل مریض بشه و روز و شب به گل خوردن بیفته، روی زرد و پای سست و دل سبک بشه. باید از خودش بپرسه اون غذای آسمانی کجاست؟ کو غذای و سما ذات الحبک که باز در قرآن هست که و فی السماء رزقکم و ما توعدون، یعنی خدا از آسمان رزق میده، اون روزی آسمانی کجاست؟ بعد خود مولانا میگه آن غذای خاصگان دولت است. اون غذا غذای همه نیست، غذای خواصه. اون غذا غذای اختصاصی برگزیدگانه درگاه الهیه، خوردن آن بی گلو و آلت است. دیگه اون غذا رو مثل غذای معمولی با گلو و نمیدونم دهان و قاشق و چنگال و اینجور چیزا نمیخورن. شد غذای آفتاب از نور عرش، من حسود و دیو را از دود فرش. خاصگان دولت کیا هستن؟ آفتابن که این دنیا رو روشن میکنن. آفتاب غذاش از کجا میاد؟ از نور عرش. اما آدم فاسد، آدم حسود، آدم شیطان صفت، حسود و دیو، غذاش از کجاست؟ از دود فرشه. اینجا فرش رو در مقابل عرش میگذاره، فرش یعنی همین عالم حیوانی، این از مطبخ پردوده، این عالم طبیعت غذا میخوره، آفتاب از نور عرش. شهیدا اون آفتابا هستن، در شهیدان یرزقون فرمود حق، خدا برای شهیدا گفت که بل احیا اون اندرب بهم یرزقون، واسه شهیدا خدا این آیه رو گفته. آن غذا را نه دهان بود نه طبق. طبق این سینیای بزرگی رو میگن که غذا رو توش میگذاشتن، میبردن از آشپزخونه به تالار توی طبق میچیدن. میگه این غذایی که خدا میگه من روزی میدم به شهدا، این که دیگه تو دهان طبیعی اونا منظورش نیست، تو طبق نمیچینن، این یه رزقیه که ما نمیدونیم چیه، ولی هرچی هست این نور عرشیه نه دود فرشی. دل زهر یاری غذایی میخورد، دل زهر علمی صفایی میبرد، صورت هر آدمی چون کاسه ایست، چشم از معنی او حساسه ایست، از لقای هر کسی چیزی خوری و از قران هر قرین چیزی بری. تقریبا داره جهت سخن رو به سوی یه مفهوم تازه میچرخونه. میگه بله، از هر یاری تو یه تغذیه‌ای میکنی، دل زهر یاری غذایی میبرد، نه اینکه این غلامم با پادشاه خیلی جورش جور شده بود. روح‌ها از همدیگه بهره میبرند، دل زهر یاری غذایی میخورد، دل زهر علمی صفایی میبرد. اینم معنیش روشنه. صورت هر آدمی چون کاسه ایست، چشم از معنی او حساسه ایست. بگه هر آدمی اون ساختاری که داره مثل یه ظرفه که توی این ظرف یه چیزایی جا میگیره. چشم از معنی او حساسه ایست، صورت رو در برابر معنی میذاره. میگه چشم در ترکیب انسان حساس است، یعنی حسگره، سنسوره به اصطلاح. چشم اون چیزیه که حکایت میکنه که این چی فهمیده، چی گیرش اومده. حساسه یعنی شاخص برای بیان حقیقت. صورت هر آدمی چون کاسه ایست، یعنی ظاهر هر آدم یه ظرفه. چشم از معنی او حساسه ایست، چشم یک حسگریه که نشون میده که چه معنایی آیدش شده. خب حالا این نکته مهمه دیگه، که چشم در صورت ظاهری ما یک جایگاه خاصی داره دیگه. چشم مثل بقیه اندام‌های صورت که نیست که. چشم انگار خود آدمه. توی عکس ها میبینید وقتی میخوان خود یک کسی رو محو کنن، فقط چشمشو میپوشونن، یه نوار میزنن رو چشمش، انگار این آدم بی هویت شده. مثلا چرا دماغ کسی رو نمیپوشونن، پیشونیشو نمیپوشونن؟ چرا رو چشم اشخاص یک نوار که میکشن، یعنی این ناشناسه؟ این یه معنایی داره دیگه. شما اگه یه آدمی ببینید تو چشمش نگاه نکنی، انگار او رو ندیدی. او هم اگه با چشمش به شما نگاه نکنه، انگار شما رو ندیده. چشم یه دریچه‌ایه که انگار خود آدم اونو وا کرده، پشتش نشسته، داره دنیای بیرون رو میبینه. هر کی هم میخواد خود آدم رو ببینه باید به این دریچه نگاه کنه. شما یه ساختمون بزرگ رو در نظر بگیرید که دو تا دریچه اون بالاش داشته باشه. صابخونه اومده پشت این دریچه ها نشسته، از این دریچه ها صابخونه داره بیرون رو میبینه. هر کی هم بیرون هست به این دریچه ها که نگاه کنه صابخونه رو میبینه. چشم دو تا دریچه است که اون خود آدم پشت این دریچه ها نشسته. این رو دقت کنید در معنای چشم. از لقای هر کسی چیزی خوریم، و از قران هر قرین چیزی بریم. هر کسی که دیدار میکنی یه بهره میبری. الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه. مردم مثل معدن ها هستن، یه معدن طلاست، یه معدن نقره است. از هر معدنی شما میتونی یه بهره ببری. و از قران هر قرین چیزی بری. قران یعنی جور شدن، مقارنت پیدا کردن. با هر قرینی که هم نشین بشی یه بهره میبری. حالا یه ده بیتی مولانا راجع به نتایج حاصل از جور شدن چیزها با چیزها میاره اینجا، که از بران چی با چی چه نتیجه حاصل میشه. میخواد بگه این دنیا، این طبیعت، این جهانی که ما درش زندگی میکنیم بر این اساس استواره که هر چیزی رو با هر چیزی خدا خواسته جور بشه تا ازش یه نتیجه حاصل بشه. چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. چون قران مرد و زن زاید بشر، و از قران سنگ و آهن شد شرر. و از قران خاک با بارانها، میوه ها و سبزه و ریحان ها. و از قران سبزه ها با آدمی، دلخوشی و بیغمی و خرمی. و از قران خرمی با جان ما، می بزاید خوبی و احسان ما. قابل خوردن شود اجسام ما، چون براید از تفرج کام ما. میگوید که قران ستاره با ستاره منشأ اثره. خب این یه عقیده نجوم قدیمه. ما در قدیم یه علم داشتیم به نام نجوم، یه علم هم داشتیم به نام تنجیم یا احکام نجوم. نجوم همه محاسبات ریاضیه که جنبه علمی محض امروزی داشته. احکام نجوم همین حرف هاست که مثلا سعد نحس، شما در چه ماهی به دنیا اومدی، طالعت چیه، هنوز هم هست دیگه. فرنگی ها بهش میگن هوروسکوپ، این که توی مجلاتشون هم مینویسن، هنوز هم مردم عقیده دارن دنبالش میرن. طالبینی همینه که موقعی که شما به دنیا اومدی کدوم ستاره با کدوم ستاره قرین بوده، طالع شما چی بوده، اون وقت از اینجا میگن پس سرنوشت شما چیه. قدیم معتقد به قران بودن که آثار داره، زحل با مشتری اگر قرین بشه چی میشه الی آخر. حافظ میگه گفتم که خواجه کی به سر حجله میرود، گفتان زمان که مشتری و مه قران کنن. چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. چون قران مرد و زن زاید بشر، از جفت شدن مرد و زن هم انسان تولید میشه. و از قران سنگ و آهن شد شرر. سنگ و آهن رو هم که کنار هم بذارن ازش جرقه میزنه. قبلا که کبریت نبوده و وسایل ایجاد آتش مثل امروز نبوده، مقدهه بوده، یعنی سنگ آتش زنه. سنگ رو با آتش به هم میزدن، جرقه میزده و ازش آتش تولید میشده، شرر تولید میشده. و از قران خاک با بارانها، میوه ها و سبزه و ریحان ها، توضیح لازم نداره. و از قران سبزه ها با آدمی، دلخوشی و بیغمی و خرمی. حالا سبزه از ترکیب باران و خاک درست میشه، و حالا سبزه که درست شد، سبزه با جان ما که ترکیب بشه، دلخوشی و بیغمی و خرمی درست میشه. این هم همه تجربه کردن دیگه. بهار که میشه آدم به سبزه که نگاه میکنه دلش وا میشه، دلش شاد میشه. ثلاثتون یذهبن عن قلب الحزن، الماء والخضراء والوجه الحسن. معروف این شعر. سه چیزه که غم و غصه رو از دل میبره. یکی آب، کنار این جویهای سرشار از آب ایستاده باشید هضم میکنید. من گاهی به این رودخونه های زلال میرسم که با یه موسیقی طبیعی دلکشی شرشر شرشر همینطور ادامه داره. از وقتی این تلفن های همراه فیلم برداری رو، عکس برداری رو آسون کرده، فوراً فیلم برداری میکنم از این جریان آب زلال در رودخانه. گاهی تو ماشین که نشستم خسته شدم آخر شب دارم میام خونه، به این فیلم ها یه رجوعی میکنم، این آبو که خودم فیلمشو گرفتم دوباره نگاه میکنم و شاد میشم. اینو شما تجربه کردید حتما. سلاستون یذهبن عن قلب الحزن، حزن و اندوه رو از قلب میبرن. الماء والخضراء والوجه الحسن، دیگه سومیش هم که همه لابد تجربه کردن، آب و سبزه و صورت زیبا، اینا دل آدمو شاد میکنه. وزقران سبزه ها با آدمی، دلخوشی و بیغمی و خرمی، وزقران خرمی با جان ما، می بزاید خوبی و احسان ما. حالا وقتی دل ما شاد باشه چی میشه؟ جان ما شاد باشه چی میشه؟ از ترکیب شادی با جون ما هم خوبی و احسان در ما ایجاد میشه. آدمی که شاد باشه شادی میکنه، خوبی میکنه، به دیگران احسان میکنه. قابل خوردن شود اجسام ما، چون برآید از تفرج کام ما. میگه وقتی ما تفرج بکنیم، کامیاب باشیم، حالمون خوب باشه، وقت اجسام ما قابل خوردن میشه. منظورش این نیست که دیگران میتونن اجسام ما رو بخورن، منظورش اینه که بدن ما اشتها پیدا میکنه، یعنی ما میتونیم چیزای دیگر رو بخوریم. چون آدمی که دل و حوصله نداشته باشه اشتها هم نداره. قابل خوردن شود اجسام ما، یعنی اینطور نیست که خیلی که حالمون خوب باشه ماها خوردنی میشیم، یعنی دیگران میتونن ما رو بخورن. نه، یعنی ما میتونیم اشتها پیدا میکنیم که چیزای دیگر بخوریم. سرخ رویی از قران خون بود، خون ز خورشید خوش گلگون بود. بهترین رنگ ها سرخی بود، وان ز خورشید است و از وی میرسد. هر زمینی کان قرین شد با زحل، شوره گشت و کشت را نبود محل. قوت اندر فعل آید ز اتفاق، چون قران دیو با اهل نفاق. از جمله چیزایی که در اثر ترکیب شدن با خون حاصل میشه سرخ رویه. اگه شما یه آدمی ببینی که این خیلی صورتش گل انداخته، میفهمی که کم خون نیست، خون داره. این رنگ سرخی که در چهره پیدا میشه، این خون زیر پوسته که این سرخی رو در گونه ایجاد میکنه دیگه. سرخ رویی از قران خون بود. قران یعنی همون که ما مقارنه میگیم در فارسی، یعنی از کنار هم بودن. یعنی خون که باشه سرخ رویی کنارش حاصل میشه. خون ز خورشید خوش گلگون بود. حالا خون از کجا پیدا میشه؟ خون رو در قدیم معتقد بودن در اثر تأثیر خورشید که نوزاد، یعنی نازاد بگیم، بچه در رحم، این جنین در ماه چهارم که خون تو بدنش به حرکت میفته، قدیم معتقد بودن این نتیجه تأثیر خورشیده که خورشید باعث میشه که این خون توی این بدن ایجاد بشه و به حرکت بیفته. خون ز خورشید خوش گلگون بود. نه اینکه میگفتن حالا لعلم در معدن کوه، در سنگ، در اثر تابش خورشید سرخ میشه، این بی ارتباط با اونم نی. بهترین رنگ ها سرخی بود، وانز خورشید است و از وی میرسد. اینم باز یه قرین دیگه ایه. هر زمینی کان قرین شد با زحل، شوره گشت و کشت را نبود محل. حالا اگر که یک اقترانی صورت بگیره با زحل، یک زمینی با ستاره زحل یا بگیم سیاره زحل قرین بشه، در قدیم معتقد بودن که زحل نحسه و اگر زمینی با زحل قرین بشه اون زمین شورزار میشه. لابد قرین شدن زمین با زحل اینه که زحل بهش بتابه، یعنی اگر سیاره زحل به یک زمینی تابید، اون زمین شورزار میشه، دیگه جای کشت نی. هر زمینی کان قرین شد بازوحل، شوره گشت و کشت را نبود محل. نتیجه میگیره که قوت اندر فعل آید ز اتفاق. اون انرژی که در افعال در کارها وجود داره، نتیجه جمع شدن یه چیز از اینجا و یه چیز از اونجاست. یعنی این اسباب و وسائل و هر خاصیتی یه مقدار این میاره یه مقدار اون میاره، این اشیاء مختلف، این طبایع مختلف، اقتضای مختلف کنار هم که قرار بگیرن، این باعث میشه که یه قوتی اندر فعل حاصل بشه. به اصطلاح برایند خواص مختلف میشه قوت فعل. عکسش هم هست، یعنی تو خوبی هست تو بدی هم هست. دیو هم با اهل نفاق، یعنی شیطان با منافقین، وقتی دست به دست هم میدن، شیطان وسوسه میکنه و منافقم به اصطلاح اون وسوسه ها رو میپذیره. این قران دیو با اهل نفاقم قوت فعل میده به منافقین. این معانی راست از چرخ نهم، بی همه تاق و ترم، تاق و ترم خلق را تاق و ترم آریت است، امر را تاق و ترم ماهیت است. این تاق و ترم در واقع جزء اسباته، به معنی دنگ و فنگ. تاق و ترم یعنی جلال و شکوه و عزت و اعتبار و کیاو و بیاو و دم و دستگاه. وقتی میخواستن بگن یک کسی عزتی داره و اعتباری داره و تاق و ترم میگفتن. میگه این معانی راست از چرخ نهم، بی همه تاق و ترم، تاق و ترم. یعنی این حقایقی که ما داریم اینجا براتون میگیم، اینا از چرخ نهم، از فلک نهم که بالاترین فلک هاست، از اون فلک این حقایق آمده. یعنی این حقایق آسمانیه و بدون اینکه این به اصطلاح دنگ و فنگای دنیوی رو داشته باشه، دنگ و فنگ داره. یعنی تاق و ترم دنیوی نداره، ولی تاق و ترمش آسمانیه. یعنی اعتبار این معانی اعتبارش از آسمانه، اینا حقایق ملکوتیه. در قدیم معتقد به 8 فلک بودن که 7 زمین و ماه و عطارد و، یعنی از زمین که می رفتن بالا، ماه و عطارد و زهره و خود خورشید و اونو تو فلک چهارم می گرفتن، بعد زحل و مشتری و اینها بوده این 7، بعد یه فلک 8 بوده که فلک ثوابت بوده، یه فلک دیگری می گرفتن فلک 9 که اون فلک کل افلاک بوده. همه این فلک ها رو اون می چرخونده. این رو در نجوم بطلمیوسی قدیم قائل بودن. اونو میگفتن چرخ نهم، فلک نهم که فلک الافلاک بوده، فلک محیط بوده، فلک اطلس بهش میگفتن. وقتی میخواستن بگن یه چیز آسمانیه، اشاره به اون فلک نهم میکردن. میگه این معانی، این معانی راست، یعنی معانی دارند از چرخ نهم، بی همه تاق و ترم، تاق و ترم دارن. خلق را تاق و ترم آریت است، امر را تاق و ترم ماهیت است. تاق و ترم رو شما اعتبار بگیرید، شکوه و جلال بگیرید. اون وقت در بیت بعدی میاد 2 عالم خلق و امر رو در مقابل هم قرار میده، عالم خلق، عالم امر. میگه اعتبار عالم خلق آریتیه، اما اعتبار عالم امر ذاتیه، ماهویه. یعنی اون آریتی نیست، ماهیتیه. این تاق و ترم یعنی اعتبار در این دنیا آریتیه، اعتبار در عالم بالا ماهیتیه و ذاتیه. یعنی این مثلا مالکیت رو فرض کنی، یه کسی میگن مالک یه چیزیه. خب این چه مالکیه که از دستش میگیرن؟ امروز مالک همه چی هست، 24 ساعت بعد مالک هیچی نیست، یک لاشه گندیده میشه زیر یه انبوهی از خاک دفن شده. این طاق و ترم آریتیه دیگه تو این دنیا. آدم ها همه میگن ما مالک فلانی، این ماشین من، نمیدونم خونه من چیه، من حساب بانکی من، من من، اما مالک خود این من کیه؟ خود این من و تو مالک نیستی، یعنی خود این منو نمیتونی نگه بداری و همه چیو به این من بستی. پس این طاق و ترم این عالم خلقت، عالم طبیعت آریتیه. اما یه عالمی هست بهش میگن عالم امر، اونجا طاق و ترمش اعتبارش آریتی نیست، سرشتیه، ذاتیه. این ترکیب یعنی دوگانه خلق و امر یک دوگانه قرآنیه. در سوره اعراف آیه 54 آمده الا له الخلق والامر، خلق و امر به دست خداست. در معارف اسلامی عالم امر اون عالمی است که قبل از این عالم خلقت هم زمانن، حالا زمان اصلا از لوازم عالم خلقه، در عالم امر که زمان وجود نداره، اونجا لا زمانه، لا مکانه. در علم الهی، در مشیت الهی اون عالم عالم امره، این عالم عالم خلقه، یعنی عالم تدبیر این جهان عالم امره، عالم تنظیم این جهان عالم امره. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این عالم امر خدا اینطوریه که اونجا در عالم امر وقتی خدا میخواد یه چیز رو خلق بکنه، دیگه مثل عالم خلق اسباب و وسایل نمیخواد که یکی آب بیاره، یکی گل بیاره، نمیدونم چی کار کنن، سر هم کنن. اونجا همون کن فیکون در عالم امر الهی، مثل کسی که در ذهن خودش میخواد یه موضوعی رو فکر بکنه، این اندیشه دیگه یه جرقه است که میزنه. اما وقتی اون اندیشه میخواد در عالم خارج محقق بشه، البته لوازم خودش رو داره. این عالم خلق و عالم امر در دو تراز مختلفن، دو تراز. مثل همون مثالی که نوبت قبل زدم، نرم افزار و سخت افزار، یعنی گویی، حالا من با احتیاط عرضون کنم، گویی عالم امر عالم نرم افزاری، این عالم سخت افزاری خلقته. در باب عالم امر و عالم خلق بحث ها زیاده. حافظم که حافظ قرآن بوده و سینش مثل مولانا سرشار از معارف قرآنی بوده، در یه غزلی میگه خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد، عرصه کون و مکان عرصه میدان تو باد. بعد میگوید که نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد، هرچه در عالم امر است به فرمان تو باد. یعنی در مصرع اول عالم خلق رو میگه، حیوانات و نباتات و جماد، نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد، هرچه در عالم امر است به فرمان تو باد. این عالم خلق و امر رو با هم میگیره. من یه چند سطری فکر کردم از تفسیر المیزانم به اندازه یک دقیقه براتون یه بخشی از توضیح مرحوم علامه طباطبایی رو در ذیل همین آیه 54 سوره اعراف که خلق و امر رو توضیح میده بخوانم، از باب اینکه یک حق گزاری هم نسبت به اون استاد بزرگوار شده باشه. علامه میفرماید پس معلوم شد که گرچه برگشت خلق و امر به یک معناست، ولی به حسب اعتبار مختلفند و به همین جهت صحیح است هر کدام را متعلق به خصوص یک قسم از ایجاد بدانیم. حالا چه این دو لفظ هر کدام به تنهایی ذکر شده باشند و چه با هم، برای اینکه در جایی هم که مانند آیه مورد بحث، یعنی همه آیه الاله الخلق و الامر، با هم ذکر شده باشند، باز صحیح است بگوییم خلق به معنای ایجاد ذوات موجودات است و امر به معنای تقدیر آثار و نظام جاری در آنهاست. در واقع عالم امر اتاق فرمان عالم خلقه. دیدید توی پالایشگاه های بزرگ، کارخونه های بزرگ، کارخونه خیلی تاق و ترم داره به قول مولانا، خیلی عظمت داره، اما تاق و ترم واقعی، تنظیم و تدبیر واقعی تو یه اتاقی مثلا به اندازه همین جایی که ما توش نشستیم، یه جایی مهندسان نشستن جلوی نمایشگرای رایانه و اونجا دارن وضع امور همه این کارخونه رو تدبیر میکنن، یه دکمه رو فشار میدن کم میشه زیاد میشه. تو نیروگاه ها شما برید اون پایین سدها، حالا آب با چه عظمتی پشت سد هست، توربینا دارن میچرخن، مهندسا توی اتاق فرمان نشستن، ولتاژ، ورودی آب، جریان مثلا خروجی، همه اینا رو نظارت میکنن، یه دکمه رو فشار میده کم و زیاد میکنه، همه چی تنظیم میکنن. اینجا میگه که خلق به معنی ایجاد ذوات موجودات هست و امر به معنای تقدیر آثار و نظام جاری در آنهاست و خلق بعد از امر است، چون تا چیزی نخست تقدیر نشود خلق نمیشود، همچنان که هیچ مخلوقی بعد از خلقت تقدیر نمیشود. این یه پاراگراف، یه فقره از تفسیر المیزان بود که خواستم بخونم. اینجایی که میگه خلق را تار و ترم آریت است، امر را تاق و ترم ماهیت است، از پی تاق و ترم خاری کشند، بر امید از در خاری خوشند، بر امید از ده روزه خدوک، گردن خود کردند از غم چو دوک. میگه مردم بدبخت چون حقیقت رو نشناختن، راه افسانه زدن، واسه رسیدن به تاق و ترم عاریتی این دنیا چه بدبختی هایی که متحمل میشن. بر امید عز، به خیال اینکه یه عزتی پیدا بکنن، یه عمر خاری میکشن. امیرالمومنین میفرماید الناس من خوف الذل فی الذل، مردم از ترس بدبختی تو بدبختی میافتن، تو بدبختی زندگی میکنن، بر امید عز در خاری خوشن، بر امید عز ده روزه خدوک. خدوک یعنی پریشان و آزرده. یک عزت ده روزه بی اعتبار و بی ریشه این دنیا که امید رسیدن به این، مردم چه به سر خودشون میارن، گردن خود کردند از غم چو دوک. شما یه نگاهی به این گرفتاری ها بکنید، ببینید که چقدر بعضی ها واسه یه چیزهای قصه میخورن. حالا فکر کن 50 سال پیشم، 100 سال پیشم یه آدم هایی بودن همین غم و قصه ها رو داشتن، همش بر باد رفته. یه خود آدم اینجوری فکر کنه میفهمه که تاق و ترم واقعی کجاست. بعد چند بیت میگه، چون نمی آیند اینجا که منم، کندر این از آفتاب روشنم، مشرق خورشید برج قیرگون، آفتاب ماز مشرق ها برون، مشرق او نسبت ذرات او، نه برآمد نه فرو شد ذات او، ما که واپسماند ذرات وییم، در دو عالم آفتاب بیفییم. میگه این مردم که میرن دنبال تاق و ترم عاریتی این دنیا، اینقدر خاری میکشن و بدبختی میکشن به امید رسیدن به عزت موهوم، چرا نمیان اونجایی که من هستم؟ حالا این من، مراد مولانا نباید بگیم اینه که من یه همچین مقامی دارم، این انسان کامل رو داره میگه، که اون ولی کامل و انسان کامل اون دعوت میکنه، میگه بیاید ببینید من عزت الهی که نصیبم شده آفتاب روشن شدم، چون نمی آیند اینجا که منم. چرا نمیان اینجا؟ کندر این عز آفتاب روشنم، مشرق خورشید برج قیرگون، آفتاب ما ز مشرق ها برون. میگه این آفتابی که ما ازش نور میگیریم کجا؟ خورشید کجا؟ خورشید از کجا سر در میاره؟ از برج قیرگون. خورشید اونجایی که طلوع میکنه، غیر از اینکه از یه برجی طلوع میکنه، خورشید تو منطقه البروج دیگه، این برج ها صبح که خورشید از اونجا ظاهر میشه قیرگونن، تاریکن. اول تاریکن بعد خورشید از اونجا میاد بیرون دیگه، مشرق از دل تاریکی در میاد. پس خورشید تبارش تاریکیه، ولی آفتاب ما چی؟ آفتاب ما ورای مشرق هاست. الله نور السماوات والارض لا شرقیتن ولا غربیه، یعنی اون نور الهی نه شرقیه نه غربیه. اینطور نیستش که مثل آفتاب از یه مشرقی در بیاد در یه مغربی فرو بره غروب بکنه. آفتاب ما ز مشرق ها برون، مشرق او نسبت ذرات او. این او به کی برمیگرده؟ به اون آفتاب، به خدا اینجا برمیگرده. میگه محل طلوع آفتاب الهی کجاست؟ اون روابطی که موجودات دارن با هم دیگه، که همه ذرات اون خورشیدن. این ذرات خورشید و این موجودات خلقت رو که ببینی، این مشرق آفتاب الهیه. نه برآمد نه فرو شد ذات او، ذات اون آفتاب الهی طلوع نداره، غروبم نداره. طلوع غروب مال این موجودات طبیعیه. ما که واپسماند ذرات وییم، میگه من که کمینه موجودات عالم میدونم خودم رو، من که از همه کمترم، به قول ادبا من که در صف نعالم، من که تو کفشکن جام به صدر مجلس نمیشینم، من که هیچم و واپسماند ذرات ویم، در دو عالم آفتاب بیفیم. من وقتی نگاه میکنم میبینم که من هیچی توی دو عالم آفتاب بی سایه ام. فی یعنی سایه، یعنی اینطوری نور الهی وقتی بتابه یک همچین روشنی پیدا میشه. چرا مردم از قوت اصلی خودشون که نور الهی باشه غافلن و رفتن در اثر بیماری دل گل میخورن، دل رو به گل خوردن واداشتن، به جای اینکه دل رو متوجه نور الهی بکنن. تا این بیت ما که واپسماند ذرات وییم اکتفا میکنیم و انشالله بقیه بحث رو به نوبت آینده وامی گذاریم و شما رو هم به خدای بزرگ می سپاریم.